ساعت 8:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو جوان. ورود مقامات خارجی از کشورهای مختلف برای شرکت در مراسم تحلیف رئیس جمهور نهم. آقای پزشکیان عصر امروز در مجلس شورای اسلامی سوگند یاد می کند. بومیسازی دستگاه سنجش حرارت روی فلز به همت دانش بنیان ها. و رونمایی از سامانه صدف برای ثبت اختراعات پژوهشگران و نوآوران در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام و صبح بخیر عرض میکنم حضور شما هممیهنان گرامی. به بخش خبری 8:30 رادیو جوان خوش آمدید. با من ژیلا محمدی همراه باشید. تهران میزبان مقامات و فرستاده های ویژه کشورهایی از 4 قاره اروپا، آفریقا، آمریکای جنوبی و آسیا. مهمانانی که برای حضور در آیین تحلیف نهمین رئیس جمهور اسلامی ایران به تهران آمدند. مراسم تحلیف آقای پزشکیان امروز ساعت 16 در مجلس شورای اسلامی برگزار می شود. از حدود 300 مهمان خارجی این مراسم، مهمانان 11 کشور در سطح رئیس جمهور و نخست وزیر و 14 کشور در سطح رؤسای مجلس هستند. به گفته آقای بروجردی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، مهمانان مراسم تحلیف از بیش از 80 کشور خارجی هستند.
روابط بین الملل یک عرف شناخته شده است، نشون دهنده اهمیت جایگاه کشور ما در نزد بقیه کشور است که رئیس جمهور جدید که توسط ملت انتخاب میشه در مراسم تحلیف هیئت ها میان حضور پیدا میکنند. این حضور با یک نظم برنامه‌ریزی شده داره صورت میگیره.
استانداری تهران اعلام کرد ساعت کار ادارات دولتی فقط در شهر تهران امروز سه‌شنبه 9 مرداد از ساعت 6 تا 10 صبح خواهد بود. این کاهش ساعت کار شامل دستگاه‌های امدادی، خدماتی و بانک‌ها نمی‌شود. وزیر کشور گفت با مخالفت دولت عراق امکان سفر زائران حسینی با اتوبوس‌های ایرانی وجود ندارد. آقای وحیدی افزود تلاش کردیم زائران ایرانی بتوانند از شهرهای مختلف تا شهر نجف را با اتوبوس‌های ایرانی سفر کنند، اما دولت عراق با این موضوع مخالفت کرد.
در رابطه با بحث اتوبوس‌های ایرانی که برن، آمادگی نبود تو دوستان عراقی که مستقیما برن، و البته ما یه سلسله امکانات اونجا مستقر میکنیم که در زمانی که عزیزان عراقی حمل و نقل داخلشون جواب نداد، ما بتونیم از اون اتوبوس ها استفاده کنیم تو مسیر هم مسیر زرباطیه که مرز مقابل ایلام هست و هم در منطقه روبروی شلمچه. در بعضی از حمل و نقل ها از اتوبوس‌های ایرانی آماده خواهم بود که کمک کنند، و حتی در مرز منظریه که روبروی خسروی هست. اما به طور عمومی این که اتوبوس‌ها از ایران را بیفتن و در عراق مسافرانشون رو بگذارن، فعلا دوستان عراقی نامادگی رو نداشتن به خاطر شلوغی جاده و مشکلاتی که تو حمل و نقل هست.
رئیس ستاد مرکزی اربعین هم تاکید کرد زائران اربعین حسینی حتما برای سفر به عراق در سامانه سماح ثبت نام کنند. آقای میراحمدی افزود تا دیشب 720 هزار نفر در سامانه سماح ثبت نام کردند. رئیس ستاد مرکزی اربعین درباره بیمه زائران هم گفت هزینه های درمان در عراق بالاست و اگر زائران از طریق سامانه سماح خودشان را بیمه نکنند، در صورت وقوع اتفاق با مشکلات قابل توجهی مواجه می شوند. بومیسازی دستگاه سنجش حرارت روی فلز به همت دانش بنیان ها. محصولی که فناوری ساختان تا پیش از این در اختیار آمریکا بود و در 54مین المپیاد جهانی فیزیک از آن استفاده شد. ایران با کسب 1 نشان طلا و 4 نشان نقره عنوان 4می این دوره از المپیاد را از آن خود کرد.
دانش ایرانی مقابل چشمان فیزیک دانان جهانی. پل استنلی معاون رئیس المپیاد جهانی فیزیک.
یک روش علمی بالاست که شما با روش‌های کامپیوتری بتونید شدت حرارت رو محاسبه کنید.
دستگاه سنجش حرارت روی فلز که در آزمون عملی المپیاد جهانی فیزیک مورد استفاده قرار گرفت. مهدی شیدایی فناور.
ساخته یه همچین دستگاهی یه ریسک و شجاعت خاصی می‌خواد. به دلیل اینکه بایستی تمامی سنسورهایی که در این دستگاه انجام شده محصول آزمایشگاهی باشه که از دقت بالایی برخوردار باشه.
محصولی دانش بنیان با دقت بالا که فناوری تولید آن تا پیش از این در اختیار کشور امریکا بود. مهدی شیدایی فناور.
این دستگاهی که ما ساختیم 0.01% دقت داره و بهترین تحلیل‌های آزمایشگاهی رو میده.
این دستگاه اولین بار است که برای سنجش و محاسبات آزمایشگاهی در المپیاد جهانی به کار گرفته می شود. راچیپ سینگ رابات رئیس المپیاد جهانی فیزیک.
دانش آموزان به راحتی می تونستن در آزمایش از این دستگاه بهره ببرن.
یکی از ویژگی های دستگاه ایرانی راحتی استفاده از آن از سوی کاربر است. مهدی شیدایی فناور.
قابلیتی داره که از سنین دانش آموزی تا سنین دانشگاهی مورد استفاده قرار بگیره در دانشگاه.
سجاد مرادنژاد عضو کمیته علمی المپیاد.
نیاز به یه دقت زیاد برای خوندن دما داشتیم و از اون طرف که هدف این بود که دما رو آنچنان زیاد نکنیم و خطرساز نشه موقع آزمون. پس نیاز به دقت بالا برای اندازه‌گیری داشتیم که بتونیم تو دمای پایین به اون دقت مطلوب برای به دست آوردن ضریبا برسیم.
آنطور که سازندگان دستگاه سنجش حرارت روی فلز میگویند، از همین الان سفارش فروش به شرکت کنندگان در 54مین المپیاد جهانی فیزیک را داشته‌اند. بابایی دبیرکل 54مین المپیاد جهانی فیزیک.
خیلی از کشور با توجه به اینکه این دستگاه از کیفیت خوبی برخوردار بوده تقاضای خرید اون رو برای آزمایشگاهشون هم از همین الان داشتن.
مهدی شیدایی فناور.
خیلی قابل توجه بود و برای من جذاب بود اینو که کشورها دارن 5 تا 5 تا سفارش میذارن.
محمد علی سهیل پور، خبرگزاری صدا و سیما، اصفهان.
همزمان با هفته ملی مهارت با هدف تجلیل از فعالان، پیشکسوتان و خیران حوزه فنی و حرفه‌ای، سومین جشنواره ملی مهارت برگزار شد. رؤسای مراکز برتر فنی و حرفه‌ای، پیشکسوتان حرفه‌ای و سفیران مهارت در این مراسم معرفی و لوح قدردانی دریافت کردند.
کلاس هشتم هستم، مدرسه تعطیل شده و رشته مکانیک انتخاب کردم.
برای اینکه آینده شغلی تضمین پیدا کنم اومدم رشته مکانیک.
اینها نمونه ای از جوانانی هستند که در کنار تحصیلات راه موفقیت خودشون رو برای ورود به بازار کار را از میان مهارت آموزی انتخاب کردند. مهداد عظیمی، رئیس سازمان فنی و حرفه‌ای کشور.
بیش از 79% از آموزش های این سازمان یا فرد را دارای درآمد میکنه یا به سمت اشتغال هدایت میکنه.
و اما همزمان با هفته ملی مهارت به منظور ترویج فرهنگ مهارت آموزی، سومین جشنواره مهارت با حضور نمایندگان این حوزه و جمعی از نمایندگان مجلس برگزار شد.
خیرین
در جشنواره ملی مهارت از سه خیر حوزه مهارت آموزی هم قدردانی شد. سباقیان خیر.
جوانانمون هم واقعا تو این زمینه وقتی که کارگاهشون میریم بازدید میکنیم و میبینیم که این خودش علارغم این که کار یاد گرفته، کارگاهی درست کرده و افرادی رو زیر پر و بال خودش گرفته و خودش به نوعی خیر شده، هیچ چیزی بیشتر از این ما رو شاد نمیکنه.
و اما از میان 40,000 مربی سازمان فنی و حرفه‌ای که در 659 مرکز دولتی و 22,000 آموزشگاه آزاد در حال آموزش هستند، 3 نفر معرفی شدند. وحید اکبری، مربی برتر.
آموزش جوشکاری تو فرآیندهای مختلف به کارآموزامون که حالا طبق استانداردی که دارن اینا میان کارگاه آموزش میبینن.
3 مهارت آموخته کارآفرین نمونه کشور هم از 3 استان زنجان، اصفهان و بوشهر به این مراسم اومدن. فاطمه منافی، کارآفرین نمونه.
30 نفر رو مشغول به کار کردم، زنان خانه دار بودن.
سعید باسی، کارآفرین نمونه.
4 سال پیش من وارد حوزه کشاورزی شدم و توی مرکز فنی حرفه‌ای استان اصفهان با کمک اساتید محترم و مدیریت محترم شروع به کار کردیم و
مراکز آموزش هوش مصنوعی رو
در پایان مراسم جشنواره ملی مهارت از 31 مرکز آموزش هوش مصنوعی در کشور رونمایی شد. بهناز قدسی، خبرگزاری صدا و سیما.
معاون کارآفرینی و اشتغال سازمان بهزیستی کشور گفت این سازمان موفق شد برای 85,696 نفر از افراد تحت پوشش خود در زمینه اشتغال زایی طی سال گذشته تسهیلگری کند. آقای ایروانی با بیان اینکه این اقدام از طریق الگوهای مختلفی صورت گرفته است افزود از این تعداد 5,944 نفر فارغ التحصیل دانشگاهی بودند. به گفته وی حدود 870 نفر از افراد دارای معلولیت سخت اشتغال نیز از طریق 18 مرکز پشتیبانی در 11 استان برای آنها کاریابی صورت گرفت. سامانه صدف برای ثبت اختراعات پژوهشگران و نوآوران در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری رونمایی شد. سامانه صدف یکی از ابزارهای تبدیل علم و فناوری به ارزش افزوده است.
رونمایی سامانه‌ای برای ثبت اختراعات و نوآوری‌ها با عنوان صدف‌ها. این سامانه به منظور یکسانسازی ثبت اختراعات، ایجاد انگیزه برای فناوران و نمایه کردن محصولات تحقیقاتی طراحی شده. آقای محمدعلی زلفی‌گل، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری:
دانشمندان، اندیشمندان و نوآورانی که خلاقیت به خرج میدن، دانش یا فناوری خاصی رو ایجاد میکنن که قابل خرید و فروش هست، ثبت میشه و در جایی عرضه میشه تا صنایع مختلف با اون فرد نوآور و مالک ثبت اختراع ارتباط برقرار میکنن و اون دارایی فکری ایشان رو میخرن.
هدف از ایجاد این سامانه کمک به اقتصاد دانش بنیان و تجاری سازی فناوری بوده. آقای سجاد محمدعلی نژاد، معاون فناوری و نوآوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری:
از 6 ماه پیش در واقع سامانه طراحی و فرآیندها شروع شد. زمان اجرایی سازی سامانه در واقع 1 ماه طول کشید. در حال حاضر حدود 85,000 اختراع داخلی در سامانه قابلیت جستجو داره و قابلیت دسترسی برای کاربران وجود داره. کاربران میتونن مراجعه کنن و هم عضو بشن و از خدمات سامانه استفاده کنن و هم این که جدای از اون از خدمات عمومیش مثل جستجوی اختراعات استفاده کنن.
و موضوعاتی که در سامانه صدف ها پیگیری میشود. آقای مهدی عباسی، رئیس پارک علم و فناوری البرز:
3 موضوع در این سامانه صدف ها پیگیری خواهد شد. موضوع اول بحث آموزش ها هستش. دو، با این بحثی که روی سامانه پیگیرش هستیم، بحث ارائه تسهیلات و کمک هایی هست در رابطه با بحث مالکیت فکری. مورد آخر هم بحث تعامل با صنعت در حوزه اختراعات هستش.
پژوهشگران برای ثبت اختراعات می توانند به سامانه صدف ها مراجعه کنند. تبسم رسایی، خبرگزاری صدا و سیما.
فراخوان 17 جشنواره بین المللی پژوهش فرهنگی در تارنمای جشنواره به نشانی اینترنتی ifcr.ir اعلام شد. مراکز علمی و پژوهشی، پژوهشگران داخلی و خارجی آثار پژوهشی خود را تا 15 مهر امسال به دبیرخانه دائمی جشنواره ارسال کنند. آثار ارسالی باید در قالب طرح پژوهشی، پایان نامه کارشناسی ارشد، رساله دکترا، کتاب، مقاله علمی پژوهشی و گزارش سیاستی باشد. فرهنگ عمومی، مسائل فرهنگی ایران امروز، سبک زندگی اسلامی ایرانی، حکمرانی فضای مجازی و صنایع خلاق فرهنگی از جمله محورهای این جشنواره است. و اما دولت مالزی در پی افزایش جرایم سایبری با صدور و ابلاغ مجوز نظارتی جدید به شرکت‌های فضای مجازی، نظارت بر محتوا در شبکه‌های اجتماعی این کشور را تشدید می‌کند.
دیگه هیچ کاربری نمیتونه در فضای مجازی سنگی پرتاب کنه و پشت هویت ساختگیش پنهان بشه. این سخن زاهد حمیدی، معاون اول نخست وزیر مالزی، در راستای تلاش دولت برای شفافسازی فعالیت‌ها و عملکرد شبکه‌های اجتماعی در این کشوره.
با صدور مجوز نظارتی جدید که ارائه خدمات شبکه‌های اجتماعی رو از اول آگوست سال جاری میلادی ملزم به درخواست و دریافت این مجوز کرده، دیگه کسی نمیتونه با هویت ساختگی و ناشناخته سنگی پرتاب کنه و پنهان بشه.
مقررات نظارتی جدید هماهنگ با قوانین مالزی به شرکت‌های رسانه‌های مجازی برای کنترل و حذف محتواهای مضر ابلاغ شده. محتواهای زیان‌آوری که از حدود 43,000 مورد گزارش شده در سال گذشته میلادی، حالا فقط در سه ماهه نخست سال جاری به 51,628 مورد افزایش یافته. فهمی فاضل، وزیر ارتباطات مالزی:
مسئله میدیا سوشال،
ما با ابلاغ دستورالعمل‌های جدید به شرکت‌های رسانه‌های اجتماعی، اونها رو در قبال انتشار محتوای نامطلوب و زیان‌آور متعهد و پاسخگو کردیم تا بتونیم جلوی افزایش چشمگیر جرایم سایبری، به ویژه اظهارات فتنه انگیز نژادی و مذهبی، شرط‌بندی‌های برخط، کلاهبرداری‌های مالی و آزار کودکان رو بگیریم.
نخست وزیر مالزی هم در پی تشدید نظارت بر فضای مجازی با رد اتهام محدودیت آزادی بیان اعلام کرد مالزی فقط از کاربران شبکه‌های اجتماعی در برابر آسیب‌های برخط ناشی از محتوای خطرناک محافظت می‌کند. اسماعیل بوراجی، خبرگزاری صدا و سیما، کوالالامپور.
خبر ورزشی.
همراه میشیم با همکارم آقای باقنده و خبرهای ورزشی رو میشنویم.
سلام، صبح شما بخیر. 33 دوره بازی المپیک تابستانی در پاریس امروز با رقابت ورزشکاران ایرانی در سه رشته ورزشی پیگیری میشود. در روز چهارم بازی‌ها، فاطمه مجلل در 1/4 نهایی روینگ انفرادی سنگین وزن بانوان، محمد بیرانوند در دور چهارم و پنجم بخش تراپ تیراندازی به اهداف پروازی و سامیار عبدالی در مقدماتی ماده 100 متر آزاد شنا با حریفان خود رقابت می‌کنند. در جدول مدالی بازی‌ها، چین با 5 طلا، 2 نقره و 2 برنز در صدر است و کشورهای ژاپن، کره جنوبی و استرالیا هر کدام با 4 طلا در ردای بعدی ایستادند. نوواک جوکوویچ سرب پیروز نبرد بزرگ تنیس المپیک پاریس بود و با برتری 2-0 برابر رافائل نادال اسپانیایی راهی مرحله 8 پایانی بخش انفرادی شد. این 60th نبرد دو بازیکن افسانه‌ای تنیس بود و 1:43 هم به طول انجامید. نی شیبا لیان، پینگ پونگ باز 61 ساله چینی، با برتری برابر حریفی از ترکیه، مسن‌ترین بازیکن تنیس روی میز ادوار بازی المپیک لقب گرفت که در این بازی ها موفق به کسب پیروزی شده است. نی شیالیان در 6 دوره بازی المپیک تابستانی شرکت کرده است و 2 مدال طلا در مسابقات جهانی 1983 و 3 مدال طلا هم در مسابقات قهرمانی اروپا در کارنامه دارد. نرا تیپا، ورزشکار 15 ساله کشور کیریباتی، نام جزیره‌ای در اقیانوس آرام، که جوان‌ترین دختر جودوکار حاضر در المپیک 2024 پاریس محسوب می‌شود، در مرحله 8 نهایی وزن 57 کیلوگرم برابر حریف اوکراینی تنها 5 ثانیه دوام آورد و سریع‌ترین باخت را به نام خود ثبت کرد. تیم والیبال جوانان ایران به فینال رقابت‌های قهرمانی آسیا صعود کرد. در مرحله نیمه نهایی این رقابت‌ها در اندونزی، تیم جوانان کشورمان در 3 دسته پیاپی تیم میزبان را برد و با 6 پیروزی جواز حضور در دیدار نهایی را کسب کرد. تیم والیبال جوانان ایران ساعت 15:30 امروز در حالی مسابقه پایانی را برابر تیم کره جنوبی برگزار می‌کند که پیش از این در دور دوم رقابت‌ها 3-2 موفق به شکست این تیم شده است. مرحله گروهی مسابقات والیبال قهرمانی نوجوانان آسیا امروز با دیدار تیم‌های ایران و چین پیگیری می‌شود. این بازی ساعت 13:30 امروز در منامه بحرین برگزار می‌شود. تیم والیبال نوجوانان ایران در دو دیدار گذشته خود با نتیجه مشابه 3-0 تیم‌های لبنان و فیلیپین را شکست داده است. و تیم فوتبال استقلال تهران امروز نخستین دیدار تدارکاتی خود را در اردوی ترکیه برگزار می‌کند. دیدار تیم‌های استقلال و استانبول اسپور ترکیه از امروز در کمپ اصلی شهر ارزروم برگزار می‌شود. سپاس از همراهیتون.
شنوندگان گرامی، در پایان این بخش خبری به آگاهی می‌رسانم هنگام اذان ظهر امروز به وقت تهران ساعت 12:11 است. از همراهی شما عزیزان با این بخش خبری بسیار سپاسگزارم. روز بخیر، خدا نگهدار.
دریچه‌ای رو به دانستن، دریچه‌ای رو به آگاهی، پرسش‌های جور و جور، جواب‌های متنوع برای جوان دیروز و امروز در موتور جستجو.
سوالات مختلف شما رو می‌پرسیم در این برنامه. هر سوالی که دارید از من دکتر کیانا فرحی بپرسید و من سوالات شما را از کارشناسان مرتبط خواهم پرسید.
شنبه تا چهارشنبه
موتور جستجو به وقت پرسش‌های شما.
ریاضی، فارسی، شیمی، فیزیک، ادبیات. برای رسیدن به قله‌های افتخار، برای طی کردن پله‌های ترقی، هیچ وقت دیر نیست. پرش.
به نام خداوند بخشنده مهربان، همراهان شنونده، خانواده های نازنین، درود بر شما. خیلی خوش آمدید به برنامه پرش، کاری از گروه آموزشی پرش. امروز هم همراه با جناب آقای مهندس محمد حشمت در خدمت شما هستیم. ایشون کارشناس و مشاور امور تحصیلی هستند که امروز هم وقت خودشون رو در اختیار ما قرار دادن تا در رابطه با برنامه‌ریزی های تابستانه با شما دانش آموزان عزیز و پدر مادرهای نازنین صحبت بکنیم. درود بر شما جناب آقای مهندس حشمت بزرگوار، خیلی خوش آمدید.
به نام خدا، خیلی متشکرم. عرض سلام دارم خدمت شما خانم ارج مرجی توانمند و خدمت همه شما شنونده های عزیز برنامه رادیو.
خیلی ممنون از اینکه وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید. آقای مهندس، تابستون دیگه اسمش رو خودشه، گرماست، بیشتر دوست داریم توی خونه باشیم. اگر بله. هم وقت اضافه داریم دوست داریم که به تفریح بپردازیم و دانش آموزان هم بعد از 9 ماه درس خوندن میگن ما میخوایم استراحت کنیم.
بله.
غافل از این که آره دیگه، ولی غافل از این نکتن که شرط معدل الان دیگه تأثیر داره توی کنکورشون و باید سالهای تحصیلشون رو جوری سپری بکنن که بتونن کنکورشون رو هم موفق باشن. آره. چی کار باید بکنن؟ تابستون و نیازهای دانش آموز چیه؟
ببینید، اینا در تناقض با هم نیستن. قرار نیست دانش آموز من بیاد بین استراحت یا معدلش یکی رو انتخاب بکنه. که من نمیدم صحبت کنم که پدر مادر عزیزی که دارید صدای منو میشنوید، به فکر تحصیل فرزندتون باشید، نذارید دانش آموزتون تو تابستون درس نخونه، نذارید فقط تو خونه باشه، نذارید فقط استراحت بکنه، همین کار رو بکنه. لازمه دیگه، ما هم دانش آموز بودیم، در واقع دوره و سن رو داشتیم و گذروندیم. خب ما هم بابای عزیز، ولی قبول داریم هممون که بچه به هر حال باید تو تابستون درس هم بخونه. چرا؟ چون مطالب تغییر کرده، چون مطالب سخت شده، چون اگر مطالب سال قبل رو بچه من یاد نگرفته باشه، نمیتونه مطالب سال بعد رو یاد بگیره. اینا رو که در نظر بگیریم، میبینیم که خب چیکار کنیم؟ هم درس بخونه دانش آموزمون، هم استراحت بکنه، هم کلاس‌های تفریحیش و آموزشیش و سرگرمیش رو بره و تو خونه به قول شما تو این گرما هم نخواد بیرون بیاد. ما اومدیم همینو بگیم دیگه. اول از همه چند تا سوال میپرسم، لطفا تو ذهن خودتون جواب بدید جنونده ها. خانم مرد، شما لطفا به من جواب بدید. قبول دارید دانش آموزی که تو تابستون درس میخونه از دانش آموزی که کلن درس و بوسیده گذاشته کنار و از مهر میخواد شروع بکنه یه قدم جلوتره؟
اصلا یه قدم نه، خیلی بیشتر جلوه.
قبوله. قبول دارید دانش آموزهای موفق، دانش آموزی که رتبه برتر کنکور میشه، دانش آموزهایی که وارد مدارس برتر و نمونه دولتی کشور میشن، یه وجه مشترکی دارن که بالاخره اینا میشن موفق، بقیه فقط درس میخونن هیچی به هیچی دیگه؟
دقیقا همینطور، اصلا حتما یه کاری میکنن دیگه، یه برنامه ریزی دارن.
خب من اومدم که همون وجه مشترکه اون برنامه ریزی، اون دلیل موفق شدن یه سریا و عدم موفقیت با وجود تلاش کردن یه سریا رو بگم. خب مامان بابای عزیز، میخوام چند تا نکته بهت بگم. لطفا با دقت به صحبت‌های من گوش بده. شما اگر دانش آموز داری، مهم نیست پایه چندمه، اول دبستانه یا تا دوازدهم داره درس میخونه، دانش آموز شما تو تابستون باید وقت بذاره مطالبی که سال قبل باید یاد میگرفته و احیانا یه کوچولو شاید یاد نگرفته باشه رو بخونه یاد بگیره.
یعنی مرور کنه.
آره، حالا میگیم چرا؟ چون مطالب سال گذشتهش الان قراره تو سال جدید ادامه پیدا کنه، باید یادش باشه مطالب سال جدید رو بهتر یاد بگیره.
درست.
دانش آموز شما تو تابستون باید یه مقدار مطالب سال جدیدش رو هم پیش مطالعه و پیش خوانی بکنه. میگی چرا؟ چون یه سر گردن از همون ابتدای سال تحصیلی از بقیه هم کلاسیاش بالاتر باشه
و غیر از اون ذهنش راجع به اون مطالب بازتر میشه و شاید گیراییش در طول سال تحصیلی بالاتر.
قطعاً همینطوره. حالا من میخوام به شما شنونده های عزیز، به شما مام باباهایی که دغدغه تحصیل فرزندتون رو دارید، همین ابتدای توصیه بکنم. لطفاً به حرف من گوش بدید و همین الان عدد پایه تحصیلی فرزندتون رو، هر پایه‌ای که داره درس میخونه، به این سامانه‌ای که میگم پیامک بکنید. من و تیم مشاوران تحصیلی برتر گروه آموزشی پرش کلی باهاتون کار داریم، کلی باهاتون صحبت داریم و همه این صحبت‌ها و وقت گذاشتن‌ها قرار نتیجه برای فرزند شما و آینده تحصیلیش باشه. 1385 این عددیه که شما باید پایه تحصیلی فرزندتون ارسال کنید.
خب پدر مادرهای نازنین، خانواده‌های گرامی، ای کسانی که دانش آموز دارید توی خونه و درسش تموم شده و الان به وقت فراغت و تعطیلیش رسیده، اگر دغدغه آینده فرزندتون رو دارید، اگر براتون مهمه که فرزندتون در سال تحصیلی جدید بدرخشه، 1385 رو فراموش نکنید. عدد پایه تحصیلی فرزندتون رو به این سامانه ارسال بکنید تا مشاورین گروه آموزشی پرش با شما در تماس باشن و بهتون بگن که این تابستون قرار چه تابستون جذابی برای فرزندانتون بشه. خب مطلب پایانی آقای مهندس.
عرض بکنم خدمتتون که من در ادامه صحبتام قرار بیام از طرحی با شما و شنونده های عزیز صحبت بکنم به نام طرح تابستانه و ستارگان. چند تا ویژگی داره. اولا بچه ها تو تابستون چجوری باید درس بخونن که یاد بگیرن؟ بچه مدرسه هم میرفت، معلم هم بهش درس میداد، میومد کلی چیزی یاد نگرفته بود. حالا تابستون که میخواد خودش مطالب سال بعدش رو بخونه که دیگه واویلا دیگه.
اصلا مثل ما که الان هیچ یادمون نمونده. خب.
حالا ما میخوایم از بسته های معلم خصوصی با شما صحبت بکنیم که از تدریس بهترین معلم های ایران تو هر درس و تمام مقاطع تحصیلی وجود داره. این بسته های معلم خصوصی شامل دیویدی های تصویری که این فیلم تدریس کامل خط به خط کتاب های بهترین معلم ها توش قرار گرفته.
خب
همین معلم ها یک کتاب هم تألیف کردن که فرزند شما رو از همین تابستون تا آخر سال تحصیلی جدیدشون که میخواد تازه از مهر شروع بشه بی نیاز میکنه از هر منبع کمک درسی دیگه.
درست.
این بسته معلم خصوصی میشه منبع کمک درسی که بچه شما تو خونه خودتون هر جای ایران که هستید و هر پایه‌ای که هست میتونه استفاده بکنه.
یعنی در واقع یک سال تمام 12 ماه کنار فرزندان
بله.
شما پدر مادرهای نازنین همراه این
آره.
مجموعه آموزشی.
من دیگه تحقیقاتمو کردم دیگه، نمیدم یه چیزی بگم که دانش آموز نتونه استفاده بکنه.
درسته.
یه چیزی رو دارم بهتون توصیه میکنم که با کمترین هزینه، یک بار هزینه، یه منبع جامع و واحد رو برای فرزندت بخری تا آخر سال استفاده میکنه، بهترین نتیجه هم میگیره و از این بهتر وجود نداره با اطمینان کامل.
پس استفاده بکنید که فردا پس فردا نگیم بهتون دیدی گفتم، دیدی نشد.
این نکته اول بود خانم ارج عزیز. بسته معلم خصوصی. حالا امکان داره تو همین تابستون یا طول سال تحصیلی برای دانش آموزی که داره از این بسته استفاده میکنه سوال پیش میاد. خب وقتی من یه معلم پیشم باشه به عنوان دانش آموز، وقتی میخوام درس بخونم، وقتی معلم خصوصی به صورت حضوری داشته باشم، ازش سوال میپرسم.
درست.
من از این DVD و این کتاب چجوری سوال بپرسم رفع اشکال کنم؟ خب ما فکر اینجاشم کردیم دیگه. با همین معلم ها در طول هر هفته برای هر درس یک ساعت کلاس های آنلاین و خط برگزار میکنیم که فرزند شما هر جای ایران هست بدون هیچ تجهیزات خاصی، فقط کافیه یه اینترنت با صورت معمولی داشته باشه، بیا تو این کلاس حاضر شه، به صورت زنده سوال بپرسه، رفع اشکال کنه، پرسش و پاسخ داشته باشه و ایرادهاش رو به طور کامل برطرف بکنه. این مورد دوم.
خب
در طرح این تابستون و ستارگان یه مورد سومی هم وجود داره. مامان باباها برامون مهمه هزینه‌ای که میکنیم و کاری که میکنیم نتیجه بخش باشه.
خب
اگه نتیجه بخش باشه همه کار حاضریم واسه موفقیت فرزندمون بکنیم.
100%.
از کجا بفهمیم بچه‌مون درسشو خوب میخونه و خوب یاد میگیره؟ ما از فرزند شما هر ماه آزمون میگیریم. آزمونی که سوالهاش توسط خود معلم‌های بسته معلم خصوصی که تو کلاس‌های آنلاین هم تدریس می‌کنن تعلیف میشه. حالا این مشخص میشه و نتیجهش به مشاور تحصیلی داده میشه. پس مشاور تحصیلی هم کنار فرزند شما هست؟ بله. شما کافیه قدم اولو بردارید، پایه تحصیلی فرزندتون رو به 1385 پیامک بکنید، بقیه‌اش با ما. خیالتون راحت بشه.
خیلی ممنونم از شما آقای مهندس حشمت بزرگوار، شما رو به خداوند بزرگ میسپارم. پدر مادرهای نازنین، فراموش نکنید آینده فرزندان شما همین الان در دستانتونه.